بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد سيما بقية الله في الأرضين الحجة القائمة ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم صل على الصديقة فاطمة الزهراء الزكية حبيبة نبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها اللهم وكن الصائر لها بدم أولادها اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام هدية بفيشباه منوره عمر منیر بنی هاشم ابو الفضل العباس علیه السلام صلواتی تقدیم بفرمایید اللهم صل علی بحثی که در سه شب گذشته داشتیم تا دیشب مربوط میشد به اینکه اگر کسی کار خیری برای انسان انجام بده حق به گردن ما پیدا میکنه و ما باید اون رو یه جوری تلافی بکنیم و مدیون او نمونیم. خب مطالبی که عرض شد دیگه تکرار نمی کنیم. میخوام از رساله حقوقی امام سجاد علیه السلام راجع به همین بخونم خدمتتون. میدونید یه رساله دارن امام سجاد علیه السلام، 50 حق، 50 صاحب حق یا 50 و چند تا، حالا چون نسخه ها مختلفه، تا 54 تا 5 تا حقم بیان شده و صاحبان حق زول حقوق که یکی یکی معرفی کردن. حالا من از کتاب طواف العقول میخونم که یکی از منابع اصلی این حدیث شریفه، اون حق 27 حق 27 یا صاحب حقی که 27 صاحب حق میفرمون، اما حق ذی المعروف علیک، حق اون کسی که به تو خیری رسونده، احسانی کرده، که معنی احسان رو گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم، حق و ذل معروف علیک فان تشکره، او رو شکر بگذاری، سپاسگزاری بکنی از او، و تذکر معروفه، شکر رو توجه دارید، من به صورت گذرا گفتم دیشب، شکر سه رتبه داره، شکر قلبی داریم که آدم قلبا خودش رو وامدار اون کسی بدونه که واسطه رسوندن خیر به او شده، شکر زبانی داریم که آدم به زبان تشکر بکنه و الحمدلله هم بگه، یعنی هم از خدا تشکر بکنه هم از اون واسطه‌ای که اون رو خدا واسطه کرده، و هم شکر عملی داریم که بالاترین درجه شکر که انسان اون نعمتی رو که خدا بهش داده در اون مسیری که مورد رضای منعمشه ازش استفاده بکنه. خب اون کسی که به ما لطفی کرده، ما لطفشو حروم نکنیم. مثل یه بابایی که به بچهش مثلا یه سرمایه میده، برای این میده که این سرمایه رو ازش حسن استفاده رو بکنه. اگه ضایع بکنه ناشکری کرده این لطف پدر رو. پدر نداده بود که این به باد بده که. یعنی این میشه شکر عملی که اون استفاده ای که این پدر مد نظرش بود، میخواست این بچهش توی این مسیر از این سرمایه حسن استفاده رو بکنه، به یه جایی برسه، تو اون مسیر بتونه حرکت کنه. وگرنه ناشکری کرده، کفران کرده، این میشه شکر عملی. فان تشکره و تذکر معروفه، و اون کار خیرش رو یاد کنی، ذکر خیرش رو بکنی. چون خود گفتن اون کار خیر خودش، یعنی همون که گفتیم شکر یعنی به رو آوردن، اظهار کردن، کفر یعنی پنهان کردن. این که آدم رو کنه، اینطور نباشه که به روی خودش نیاره، بگه، آدم به زبون بگه. این خود به زبون گفتن موضوعیت داره. و تنشر له المقالت الحسنه، گفتار نیک برای اون ذل معروف، یعنی کسی که واسطه خیر بوده، گفتار نیک نشر بدی براش، یعنی تعریف و تمجید از او رو نشر بدی. بشینی بگی، اونایی که میشناسنش به زبون بیاری که بله این واسه من این کار کرد. طوری نمیشه، آدم کوچیکم نمیشه بگه مثلا فلانی این لطف به ما کرده. نه اینکه حالا همه جا مثلا آدم بخواد رو کنه، ولی اون جاهایی که میشه و زمینش هست و آموزندن میتونه باشه. و تنشر له المقالت الحسنه و تخلص له الدعاء فی ما بینك و بین الله سبحانه، و خالصانه بین خودت و خدا، یعنی در خلوت بین خودت و خدا، اون موقعی که داری مناجات با خدا میکنی، خالصانه برای اون فردی که به گردنت حق داره دعا بکنی. خالصانه یعنی توش ریا و خودنمایی و مثلا اینا نباشه، خالصانه باشه. حالا اینا تطبیق میدیم، فعلا کلیشو بخونی. فانک اذا فعلت ذلك كنت قد شکرته سرا و علانیه، اگه این کارا رو بکنی شکر او رو به جا آورده ای سرا و علانیتن. سرا یعنی پنهانی، علانیه یعنی آشکار. سرا به کجا میخوره؟ به اون که تخلص الله دعا فی ما بینک و بینه، موقعی که بین خودت و خدا داری دعا میکنی، کسی که نمیفهمه، تو میفهمی خدا، پس این میشه سری، سری، پنهانی. اونجایی که اون ذکر خیر او رو میکنی، معروفش رو همه جا میگی، میگی بله ایشون بود که منو به اینجا رسون، مثلا اگه اون نبود من به جایی نمیرسیدم، این رو بگی، این میشه علانیتن. این نشونه قدر شناسی آدمه که اون کسی که لطفی به آدم کرده، آدم ذکر خیرش رو بکنه. ثم ان امکن مکافأته بالفعل کافأته، وقت اگر امکان داشت که تلافی بکنی کار خیر او رو بالفعل، یعنی با عملت یه عملی بکنی که تلافی بشه، خب همیشه که نمیشه. مثالی که میخوام بیشتر امشب روش به اصطلاح بحث بکنم، بحث پدر مادره. حالا وقتی آدم یکیشون رو از دست میده، تازه میفهمه که چه نعمتی رو از دست داد. اونایی که دارن قدرشون رو بدونن، که مثلا اون لطفی که پدر و مادر در حق آدم کردن، آدم چجوری میتونه جبران کنه؟ اصلا امکنه مکافأته بالفعل هست؟ امکان نداره. الان میخونم تو همین رساله حقوقیه که حق مادر رو جدا میگن، حق پدر رو جدا میگن، یه دونش هم نمیشه ادا کرد. من اینو از ته دلم میگم، نه چون الان که پدر اومد دست دادم بگم، قبلش هم اینو خدا فهمونده بود به ما، قدر یکیش هم نمیتونی. چون اون مدلی که پدر مادر به آدم محبت میکنه چیز عجیبیه. اون نمونه شو فقط نمونه اعلاش رو در امام زمان علیه السلام میشه دید، دیگه نداره نمونه. هر کی دیگه هم باشه اون حالتو نداره با آدم. ان امکن مکافأته، مکافأته بالفعل کافأته، اگه تونستی با عمل تلافی بکنی کار خیر رو، این کارو بکنی. و الا کنت مرسدن له، مرسد یعنی در واقع در کمین باشی، رصد بکنی، ببینی یه موقعیتی پیدا میکنی که تلافی بکنی. تعبیر خیلی قشنگه، چون همیشه موقعیت ها دست آدم نیست، به قول این نهی که کار تصویر و اینا هستن، تصویر برداری میگن شکار باید بکنی، اون لحظه باید شکار بکنی. یه موقعی ها یه لحظه پیش میاد، یه موقعیت خاص پیش میاد که شما اونجا میتونی تلافی بکنی، اونو از دست بدی دیگه نمیتونی. مترصد باش، این کلمه مترصد هم از همینه، مترصد باش ببین موقعیت پیدا میکنی یا نه. اگه کردی به قول معروف بچسبون. موتن نفس که علیها، اینم تعبیر جالب. موتن یعنی خودت رو همچین آماده کن، مهیا کن، زمینه چینی کن که بتونی یه جوری زمینه تلافی کردن رو ایجاد بکنی و اون موقعی که دیگه فرصت مناسب و همون شکار کردن به دست اومد تا تنور داغه بچسبونی. این حق ذی‌المعروف. حالا اینو شما داشته باشید، اون ذی‌المعروفی که من فکر میکنم ما نمیتونیم هیچ جور حقش رو ادا بکنیم، یکی مادر و یکی پدر که نمیتونیم ادا کنیم. از همین رساله حقوقیه میخونم که ببینیم میتونیم ادا بکنیم یا نه. اما حق و ابیک، حق پدر. فتعلم انه اصلک و انک فرعه، اینو باور کنی. تعلمو به معنی باور کنی، معتقد باشی، یعنی فعل اختیاریه. این علم به معنی فعل اختیاریه، در اینجا به معنی اعتقاده، نه اینکه صرفا بفهمی. اگه بفهمی ولی قبول نداشته باشی فایده نداره. با جون و دل معتقد باشی که انه اصلک و انک فرعه، اصل تو اوه، شاخه توی. یعنی اگه مثلا باری ثمری به این شاخه هست، مال اون ریشه هست. ریشه درسته که شاخه ثمر داده، وقتی که فرض کنید شاخه روش مثلا خرمالو به ثمر میرسه، خب اون ریشه باید درست باشه، اون خاک باید خاک پاکیزه باشه، اون آب باید آب پاکیزه باشه، نور درست بهش رسیده باشه تا این ثمر بده، وگرنه شاخه خوش میشه باید ببرش. تعلم انه اصلک و انک فرعه و انک لولا لم تکن، اگر اون نبود تو هم نبودی. اینو معتقد باشی، باز جون و دل قبول داشته باشی. وقت ببینید چقدر زیبا میگم، من فکر میکنم از این قشنگتر اصلا نمیشه بیان کرد. واقعا شما فکر کنیم بعدا این جمله رو من میخونم، ببینید از این قشنگتر کسی میتونه بیان کنه. ف پس چون اینطوریه، ف مهما رأیت فی نفسک مما یعجبک، اگر در خودت چیزی دیدی که یعجبک، یعجبک یعنی به شگفتی آورد تو را، یعنی خوشت اومد، پسندیدی. این همونیست که تو روانشناسی رضایت از خود، یعنی گفتی خب الحمدلله. حالا با غرور و اینا هم فرق داره ها، یعنی نه اینکه خودتو بگیری، بگی خب الحمدلله خدا مثلا یه لطف اینجوری به من کرد. هر چی که باعث شد که احساس بکنی لطف خدا شامل حالت شده و چه نعمت بزرگی است که میتونه تو رو راضی کنه، فعلم ان اباک اصل النعمت علیک فی، تو همون موردی که یعجبک، تو همون مورد اصل نعمت مال پدره، یعنی نمره اصلی مال اوه، او اولاست به این از تو. به تعبیر ساده تر، به خاطر او به تو اینو دادن، اگه اون نبود اینو به تو نمیدادن. اینو بدونی، اینو بدونی. فعلم و احمد الله، و سپاس بگذاری خدا رو، و شکره علا قدر ذالک، به همون مقداری که احساس میکنی مدیونشی، به همون مقدار ازش شکرگزاری و سپاسگزاری کن. خب این معناش اینه، همین دو خط راجع به حق پدر فرمودن، اما خیلی جامعه. هر خیر و هر لطفی که آدم در خودش میبینه باور بکنه که خلاصه به خاطر پدرش اینا رو داره، تصدق سر پدرش خدا به این داده. ولو این که حالا مثلا مواردی که آدم خودش هم قاطی میکنه، مثلا آپسر فرض کن درس خونده، مدرک گرفته، به جای رسیده، پدر مثلا درس نخونده، اینا ملاک نی. فکر نکنیم مثلا این فرزند فکر کنه که حالا مثلا مدرکی گرفته، نمیدونم شهرتی پیدا کرده، حالا باباشو کسی نمیشناسه. این از اون فکرهای خطرناک شیطانی که من بگم مثلا خدای نکرده شیطان بیاد منو گول بزنه فکر کنم بابام به خاطر من مثلا شناخته شده، این خیلی خطرناک. درست عکسه، یعنی اگر هم خدا به تو وجاهتی داده، آبرویی داده، یا مثلا کسی ببخشید اینجوری آدم حسابت میکنه، اصلش مال اوه، مدیون اویی. قرار نیست که تابلو بشه، قرار نیست که نمایان بشه، قرار نیست که همه جا جار بزنن، که خدا میدونه، حجت خدا داره بیان میکنه. پس یه موقع فکر نکنه آدم که مثلا چیزی داره که از طریق به خاطر باباش بهش ندادن، اینجور نیست. این سنت خداست، میخوای بپسن میخوای نپسن. این فرهنگ دینی ما اینه، یعنی پدر انسان واسطه هر نعمتیه، ولو پدر، ولو پدر خیلی زود از دنیا بره. بعضی هستن که تو مثلا یک سالشون هم نشده پدرشون از دست میدن، باشه باشه، تا آخر عمرش هم مدیون همون پدریست که 6 ماه باهاش زندگی کرده. بگذاریم از این که حتی اگه از دنیا هم بره پدر، بازم برکاتش میرسه به آدم، به شرطی که اون فرزند حق پدر رو بعد از مرگش هم بتونه ادا بکنه و فکر نکنه دیگه تمام شد. نه، به یه معنا تازه شروع شد، یعنی حالا تازه وقت اینه که من ببینم پدرم از دستش از دنیا کوتاه شده، حالا ببینم 1 در 1000 از الطاف او رو من میتونم جبران بکنم یا نه، چیکار کنم که ازم راضی بشه، چیکار کنم که اگر وقتی از دستم رفت مثلا شاید نکنه مثلا یه نارضایتی هم من داشته باشه، حالا چجور جبران بکنم. این فکر برای اون عزیزانی که پدر مادر هنوز بالا سرشون هستن خیلی آموزنده و سازنده است که تا خلاصه هستن آدم قدرشون رو بیشتر بدونه و بتونه از نعمت احسان به والدین بهره ببره. دیشب خوندیم آیه رو، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان والدین به ما چقدره؟ میتونیم بشموریم؟ میتونیم بشموریم؟ فکرشو بکنیم، یه چند دقیقه فکر کنیم ببینیم، خب حساب کنیم 1 2 3 4 بزنیم. احسانی که پدر مادر به ما داشتن قابل شمارشه. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اصلا نمیتونیم بگیم چقدره. اون وقت قرآن به ما فرموده و بالوالدین احسانا، یعنی در برابر احسان اونا حالا شما احسان کن. چه احسانی بکنیم که بتونه مکافأه، بتونه تلافی احسان اونا باشه؟ چه احسانی بکنم؟ چیکار بکنم؟ الان حق مادر رو میخونم. من همیشه گفتم اینو، خیلی سال دارم اینو میگم، یک چند ساعتی که مادر بالای سر ما نشست، وقتی بچه بودیم، وقتی تب داشتیم، وقتی نمیدونم توی مثلا بیماری داشتیم پرپر میزدیم، این مادر تو صبح نشست بالای سر ما، هی آرزو کرد که کاش دردت به من بخوره و تو راحت باشی. این یه دونه رو میشه تلافی که همین چند ساعت رو که در کنار بدن ما وقتی که طفل بودیم این داشت بالبال میزدیم مادره، میشه اینو تلافی که تا آخر عمر؟ یعنی اگه تا آخر عمرش آدم نوکری مادرش هم بکنه بازم نمیتونه تلافی بکنه. این واقعیته. خدا شعورشو بده که آدم اینو بفهمه که نمیتونه تلافی کنه. یعنی حضرت موسی علی نبی و علی علیه السلام از خدا پرسید خدایا حق شکر نعمت تو رو چه موقع میتونم ادا بکنم؟ پاسخ خدا چی بود؟ فرمود هر موقع برسی به این که نمیتونی حق شکر منو ادا بکنی، اون موقع حق شکر منو ادا کردی. این فرهنگ الهی و خداییه. تا موقعی که احساس بکنی خب مثلا پدر مادر برای من این کارا رو کردن، من هم تا موقعی که بگی من هم، بلمعتلی ساده بگم من هم نداره، فقط اوه، من چیزی نیستم در مقابل او، کاری نکردم. فقط اونی که خدا من لطف میکنه، اون لطفایی که اونا من کردن من زایعش نکنم، تباهش نکنم. خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو. من پدرم خدا رحمتش کنه، بچه بودم خوب یادمه، دست منو میگرفت میبرد حیات پارچه فروش بعضی تهران، صحنه ها همین جوری جلو چشمه، دهه محرم، دهه عاشورا، سینه زنی ها، همونجا شکل گرفت اون محبتی که باید اون سن به آدم خدا میداد، همون موقع داد. خب من اینو چجوری میتونم جبران کنم؟ مگه میشه برگرده مثلا ورق برگرده من دست بابامو بگیرم؟ مگه میشه؟ که مرحوم آقای شهید مداری میفرمون ما خیلی باید شکرگزار پدر مادرامون باشیم که خلاصه اونا شیعه و محب بودن که ما اینجوری شدیم، بگم ما اینجوری نمیشدیم. که این چرت و پرتایی که بعضی روشن فکر نماها میگن که مطالعه میکنیم به حقانیت پی میبریم، اینا ویترینه. اونی که تو وجود آدم نهادی نمیشه همون تربیتیست که تو اون سنین ساخته شدن آدم پیدا میکنه و اون پدر مادر نقش عمده داره. ما حتی به مدارس، مربیان مدارس هم میگیم، میگیم آقا شما فکر نکنین تأثیر زیادی دارین ها. یه آماری که من چندی سال پیش دیدم، ظاهرا آمار گرفته بودن و میگفتن 85% خانواده، 15% مدرسه. تازه مثلا خانواده هایی که خیلی مؤثرن و خروجی های مدارس خودامون هم همینو نشون میده. آدم میبینه که یک آموزش رو همه دیدن، تو یک کلاس همه بزرگ شدن، ولی چرا مختلف خروجی ها؟ چرا مختلف؟ من خیلی دقت کردم، چون تقریبا بله تحقیقا 40 سال من خروجی دیدم و دیدم چه جوری در میان. خب این خانواده مؤثره در اخلاق و رفتار و ادب و تدین و همه چی. همونی که بغل دست اون نشسته یه جور دیگه در اومده، یه باد اون برای آب پش خورده اصلا کله پا شده، ولی این یکی چرا نشده؟ این مال خانواده است. خب بعض موقع مدارس میکنه چه کار مهمی میکنن، همین که خراب نکنن خیلیه، همین که خراب نکنه. مخصوصا الان که یه مقداری متاسفانه مسامحی برخورد میشه با مثلا مسائل تربیتی، یه مقداری باز میگیرن و ساده برگزار میکنن. اون موقع ها قدیم ترا سختر میگرفتن. مرحوم آقای علامه میخواست یه مربی انتخاب بکنه، مور اماس میکشید. جعفرهای خرازی رو انتخاب میکرد، یک نمونه ای بود از نظر اخلاقی و تقید دینی و امثال ایشون. حالا نوبت میرسه بنده ای که اصلا صلاحیت ندارم. یعنی یه مقداری هی مثل این که این فیلترها گشاتر شده و افرادی که شاید نه رد بشن رد میشن. و به قول مرحوم حاج عباس آقای رحیمی هم میگفتن که ما گزینش رو اینقدر سخت میکنیم برای دانش آموزا که مثلا فرض کن 500 تا خانواده بعد بیان تو ما 50 تاشو انتخاب بکنیم، بعد وقت از این ور مربیایی که ما خواهیم بذاریم اصلا اون گزینش ها تو کار نیست، در حالی که خب اینا که گزینش کردیم میخوای دست کی بدی؟ اول باید آدمشو داشته باشی. به قول مرحوم آقای علامه آدمشو داری که اینا رو دستش بسپری. اونجا آدم میبینه که کم و کسری متاسفانه کم نیست، کم و کسری زیاده. افرادی که باید این شایستگی رو داشته باشن خیلی نیستن. حالا دیگه نمیخوام بیشتر از این بگم که خانواده، پدر مادر، اون تربیت خانوادگی نقش اولی و اساسی رو بازی میکنه. ولو این که پدر اصلا اهل مثلا این چیزایی که مثلا تو مدرسه میگن به لحاظ ظاهری نباشه ها. من مادر بزرگ خودم، خدا رحمت کنه گذشتگان، مادر مادرم سواد نوشتنم نداشت، ولی تو محله بازرسی نایب سلطنه میشستن. مدرسه آقای مجتهدی اونجا نزدیک بود، ایشون پای اون منبرا بزرگ شده بود. هرچی من از مادر خودم تا حالا شنیدم از قول مادرش که ایشون پای منبر آقای مجتهدی و امثال اونا یاد گرفته بودن، همش میبینم تو روایات هست. عجیبه واسه من، یه دونه شدم نمیدونن که اینا تو روایته. یعنی اون منبری های سابق روایت میخوندن، مثلا الان نبود که مثلا چیزهایی میگن همجوری بگذرانن منبر رو، روایت میخوندن. بی سواد های اون موقع هم با سواد بودن، خودشون نمیدونن روایته. مستحبات، مکروهات، چیزهایی که کمتر آدم ها اصلا میدونن ما از مادرمون میشنویم و میشنیدیم و میشنویم از قول مادرشون که تربیت کرده بود. چون ما پدر مادرمون زود از دست داده بودن، 30 و چند سالگی از دنیا رفته بودن، در واقع مادرشون هم پدری کردن هم مادری، و هر چی بلدن از اونا بلدن. اون همه چی بلدن و امروزی ها بلد نیستن، با اینکه این همه خلاصه دعا وجود داره، ولی اونایی که ادعا نداشتن بیشتر بلدن. اون فرهنگ دینی و اون چه که باید پدر و مادر منتقل بکنه اونا منتقل میکردن. حق و امک ان تعلم انها حملت که حیث لا يحمل احد احد. مادر ما رو بار کشید اونجوری که هیچ کی حاضر نی بار بکشه. مردا حاضرن اینجوری بار رو تحمل بکنن که مادر رو تحمل میکنن. این بارداری ما که نمیفهمیم یعنی چی، ولی اون خانمو که بس میکنه یه چیز سنگینیه واقعا. یعنی انگار که یه آدم دیگر رو، انگار که نه، واقعیت یه آدم دیگر رو داری تغذیه میکنی، با خودت داری میکشی. اطعمک امن ثمرت قلبها ما لا یطعم احد احدا. از میوه دلش به تو غذایی داد که هیچ کس چنین غذایی به کسی نمیده. یعنی از شیره جانش به تو داد، همون زمانی که در رحم مادر بودی. خون دیگه، حالا مدل جدیدش هم بخوایم بگیم، از خونش تغذیه میکنه جنین دیگه. خون یعنی همه در واقع غذای اصلی آدم خونه دیگه، همه چی ما خونه دیگه، هر غذایی هم که میخوریم همه چی تو خون ما، خونه که ما رو زنده نگه میداره. و انها وقت که مادر بوده که تو رو حفظ کرده، به سمعها، با گوشش، بصرها، با چشش، چهار چشمی تو رو پایده، و یدها با دستش، و رجلها با پاش، و شعرها با مو، و شعرها با پوست، و جمیع جوارحها، یعنی با همه وجودش همینجوری چهار چشمی، چهار چنگولی تو رو چسبیده که یه موقع خطر تهدیدت نکنه. بچه های کوچیک رو ببینید مادر رو چی جوری تر و خوش میکنن، چی جوری به دندون میکشن. آدم این گربه ها رو که میبینه که مثلا بچه هاشون رو به دندون میکشن، انسان هم مادر ها همین کار رو میکنن، منطقه مدل به دندون کشیدنشون متفاوت. مستبشرت هم به ذالک فرحه، تازه خوشحالم هم این همه، ببخشید این تعبیر رو میکنم خدمت مادرای محترم، این همه حمالی میکنن، منت هم نمیذارن، هیچ، تازه خوشحالم هستن، مزدم نمیخوان. تازه اگه این همه خدمت قرار بود کسی به دیگری بکنه، میگفت خب اجرتشو بده. کدام مادری بابت این خدماتی که به بچهش ارائه داده اجرت خواسته؟ محتملتا لما فیه مکروهها و علمها و ثقلها و غمها، همه اینها رو تحمل کرده، با اینکه سخت بوده براش، دردم کشیده، سنگینی هم داشته براش و غم و غصه‌ش هم خورده. حتی دفعت ها ان که ید اون قدره، تا به اون نقطه میرسه که خدا حالا میخواد تو رو از شکم مادر بیاره بیرون. ید قدرت الهی اخرجت که الار ارز، میارد بیرون. اون وقت مرحله بعد شروع میشه، مرحله بعد حمالی مادر شروع میشه. رضیت ان تشبع و تجوع هیه و تجوع هیه، راضی میشه مادر که توی فرزند سیر باشی و او گرسنه باشه. اصلا براش ناگوار نیست که از شکم خودش بزنه و بده بچهش، اصلا ناگوار نیست. مادری رو دیدین خودش بخوره بچهشو گرسنه نگه داره؟ اصلا نمیتونه. و تکسو و که و تعری، به تو میپوشونه، خودش اوریانه، خودش لباس نداره، لباس به تو میده، خودش یخ داره میزنه، میلرزه، تو رو میپوشونه که نلرزی. ترویه که و تضمع، تو رو سیرابت میکنه، یه مقدار آب گریش بیا اول به تو میده، میگه بچم سیر شه، خودش تشنه است. تو زله که و تضحا، تو رو میبره زیر سایه که آفتاب اذیتت نکنه، خودش رو سپر میکنه، سایه میکنه که تو آفتاب اذیتت نکنه. تلذذ که به نوم به عرقه ها، خودش بیداری میکشه که تو راحت بخوابی. یه شب بچهش نخوابه، خودش خوابش ببره، ناراحته که چرا من خوابیدم بچه هم نخوابی. حقیقتا آرزون میکنه که ای کاش بچه بخوابه، خودش نخوابه. تو پرانتز بگم پدرها خیلی هاشون اینجور نیستن، حالا شاید بعضی هاشون باشن، خیلی هاشون نیستن. اون محبت و اون خلاصه عطوفت مادری رو پدرها خیلی هاشون ندارن، خسته میشن، میگن رو بسته دیگه، صداشو ببر مهم بخوابه مثلا. میگم و کان بطنها لکه و آ، شکم مادر برای تو یه ظرف خیلی امنی بود، و هجر حالا که هوا حمایتت میکرد، این دامان او، نفس و حالا که وقاع، با جانش تو رو حفظ میکرد و میکنه. تو باشر و حرد دنیا و برد حالک، حرارت دنیا، سرمای دنیا رو میچشه، لکه و دونه که تو نچشی، یعنی به جای تو او میچشه و تحمل میکنه. اینا بخشی از نعمتهایی بود که حق امته. منم شاید همش هم نخوندم، بعضی هاشو حذف کردم. بعد امام سجاد میفهمه فتشکرها علی قدر ذلک، پس به همین اندازه حالا شکرشو به جا میاری. بعد شکر به جا میاری. من تأکیدم رو اون علی قدر ذلکه، علی قدر ذلک به همین اندازه‌ای که گفتیم. دوباره برگردم همون جمله‌ای که اول گفتم، حق یک شب بیدار موندن مادر در کنار فرزند مریض شما تا آخر عمرم اگه بدویم نمیتونیم ادا بکنیم. حق یه بار روزه بردن ما رو در زمان طفولیت که پدر مادر ما رو به سختی تحمل میکردن، بعضی حالا الان یه کمی این روزه ها خلوت شده و اینها، ولی خب تو خیلی روزه ها مادرها با چه سختی بچه‌شون رو میوردن، یا تو این زیارت و مثلا عتبات و اینا با چه سختی این بچه رو میکشن میبرن به عشق این که این بچه تو موقعی که هنوز بزرگ نشده تو همین سنم هم بچشه اون فضای معنوی حرمای اهل بیت علیهم السلام. اون اثر داره، خیلی اثر داره و یه خاطرات خوبی میمونه براش و یه اثرات خوبی ماندگار تا آخر عمر براش میمونه. حق اینا رو چجور میشه ادا کرد؟ واقعا حقشون چجور میشه ادا کرد؟ کسی اگه فکر کنه حق اینا رو میتونه ادا بکنه خیلی هنوز فاصله داره با فرهنگ شیعی که امام سجاد به ما یاد میده. نمیشه اینا رو ادا کرد، واقعا نمیشه. پس حالا که نمیشه ادا کرد، بیایم اون حق ذل معروف، تذکر معروفه، به زبان میاری لطفی که به مادر بهت کرده، به زبان میاری، به روم میاری، یا میگی روم نمیشه. ما گاهی به بعضی از زنمون گفتیم رود نمیشه، بنویس بنویس. من خودم این تجربه رو کردم، بعدها متوجه شدم یه چیزی که روم نمیشد به پدر مادرم بگم نوشتم. بعدها متوجه شدم که یه موقعیت دهنشون در رو به ما گفتن ما این نوشته تو رو چند بار خوندیم و هر بار مثلا اثر خاصی در ما داشت. چون آدم یه چیزایی رو ممکنه نتونه در حضور بگه، بعدم در حضور باید آدم همونجا از درجا بگه دیگه، نیست ممکنه انقدر آدم حاضر و ذهن نباشه که بتونه بگه، ولی وقتی مینویسه میتونه پخته تر و جامعه تر خلاصه نوشتش رو تحویل بده. یعنی بالاخره هر جوری هست، با گفتن، با نوشتن، با عمل، هر جوری هست اظهار کنه آدم، تذکر معروفه، نادیده نگیره کار خیری که پدر مادر واسش انجام دادن، نادیده نگیره. و تن شور الله مقالت الحسنه، هر جا نشستی بگو من مدیون مادرمم، بگو من مدیون پدرمم. یه موقع هم برات مشتبه نشه که مثلا خودت مستقل از پدر و مادر به جایی رسیدی، نه، به هر جا که رسیدی نردبان ترقی تو اونا بودن، برای همیشه وامدارشونی. خوش به حال اون کسی که اینو با همه وجودش درک کنه. تخلص الله الدعا فی ما بینک و بین الله سبحانه، بین خودت و خدا مناجات که میکنی خالصانه براشون دعا بکنی. حالا من این صحیفه سجادیه رو آوردم ولی فکر نمیکنم برسیم چیزی عرض بکنم. اگه فردا شب توفیق داشتم که اینجا خدمت شما عزیزان برسم، این دعای 24 رو ان شاء الله بخونم خدمتتون، که این رو اونایی که پدر مادر دارند حتما بخونن، هم ثواب خوندنشو ببرن، هم بفهمن که چیکار باید بکنن. قشنگ آموزش خیلی جالبیه. و اونایی هم که فرزند دارن دعای 25 رو بخونن در حق فرزندشون. دعای صحیفه، دعای 24 رو مال والدینه، دعای 25 مال اولاده، برای اولادشون دعا کنه، که هر دوش هم واقعا زیباست، خیلی قشنگه. که ببین چه دعاهای امام سجاد به ما یاد دادن تو این دعای 24 رو واسه پدر مادرمون بکنیم، و چه الگویی به ما آموزش دادن که طبق این الگو حرکت بکنیم. متاسفانه خیلی از بچه‌ها ما اینا رو نمیدونن، هیچ جا آموزش داده نمیشه. این همه هزینه، این همه خلاصه خرج و مخارج، این همه نیروی انسانی تحت عنوان فرهنگ، هر سریال بسازیم، هر فیلم درست بکنیم که میخوایم مسائل اجتماعی اخلاقی همجور شعار پشت شعار، یک دونه از این آموزشات توش نیست، محض رضای خدا یه دونهش توش نیست. واقعا آدم باید گریه کنه به حال این جوانایی که الان دارن با رسانه ها تربیت میشن. این چه تربیت؟ مثلا ادعای طرف اینه که ما میخوایم مسائل جوانا رو مطرح کنیم، همش بزهکاری مطرح میشه، همش بداخلاقی مطرح میشه، همش نمیدونم چی بگم، دزدی، نمیدونم کلک، فریب. خب اینا رو که همین میدونن، یه کاری بکن بتونن نجات پیدا بکنن. اینکه هنر یه کارگردان تهیه کننده اینه که میاد اونجا میشینه با افتخارم میگه آره ما مسائل اجتماعی رو، خب چیه مثلا؟ حالا تازه اونایی هم که در جریان نیستن تازه میفهمن که چه گنگکاریایی داره انجام میشه. خب بعد چی؟ یک دونه آموزه اخلاقی رو به جوانان نشون آموزش بدن. فیلم و هنر خیلی ابزار خوبیه، ولی کو؟ اگه شما خبر داریم بگیم، من که باحال نمیبینم، آره من زیادم توفیق ندارم برای دیدن این چیزا، ولی ما از ماهواره ها و نمیدونم شبکه ها و یه خبرگزاری بیگانه توقع داریم اونا بیان اون آموزش بدن؟ اونا که نیست، خودیام خبری نی، تو مدارس هم که اگه شما سراغ داریم به ما بگین که چقدر این مسائل اخلاقی آموزش داده میشه بچه ها. خوش به حالشون اگه جایی میکنن ما خبر نداریم، خوش به حالشون. ولی بالاخره سن دانش آموزی سن یادگیری حرف هست. اونایی که به جای رسیدن تو همین سن پایه گذاریش و تربیتشون، و اگه تو این سن نشه کی میخواد بشه؟ خدا انشالله به ما توفیق بده قدر پدر مادرامونو بدونیم، چه اونایی که هستن و چه اونایی که از دستمون رفتن، قدر همشونو بتونیم بدونیم. و واقعا من بعضی موقع این بچه های مدرسه میان مشورت میکنن که مثلا میخوایم بریم درسای طلبگی و دینی اینا، من باور کنم اول سوالی که ازش میکنم که پدر مادر راضی ان یا نه. چون بعضی آخه مشورت های عجیب غریبی میدن که بله حالا اگرم راضی نبودن شما وظیفه شرعی دینه و بذارشون کنار. من میگم نه، دور نزن پدر مادرت، راضیشون کن. خیره تو اینکه راضی بشی. طرف 20 سال درس میخونه، 20 سال درس میخونه، ولی این 20 سال درس کار یه دونه دعای مادر رو نمیکنه. یه دونه دعای مادر بیش از اون 20 سال براش ثمر داره. من تجربه های خاص و عینی تو این زمینه دارم. با زور زدن آدم عالم نمیشه. با زور زدن. خیلی ها زور زدن و به جایی نرسیدن. خودشون فکر کردن رسیدن ولی نرسیدن. اونی که باید نمره بده خداست. با معیارهای الهی باید سنجید. حالا مردم اگه تعریف و تمجید بکنن مثلا چه اثری داره؟ این یعنی این که خدا قبول کرد؟ مهم اینه که خدا بپذیره. که مرحوم آقای علامه میگفتن که مادر من وقتی که زمان رضاخان اون مادر ایشون با باتوم زدن تو سرش به خاطر اینکه چادر سرش بود و افتاد و 6 ماه تو بستر بیماری، ایشون میگفت که تو اون 6 ماه همه کارامو تعطیل کردم، فقط دور مادرم میگشتم و به او خدمت. اگه چیزی خدا به آقای علامه داد به خاطر همون خدمت مادر بود. بگن این همه ما درس خونده حوزه داشتیم و داریم، این توفیقاتو کی پیدا کرد؟ یا خود ایشون میگفت، شاید شنیدین دیگه تو همین یادنامه ها اومده که مثلا آخر عمرشون که پدرشون تو بستر بیماری بود، ایشون دید پدر خیلی نگرانه، پرسید که مثلا بسه چی؟ پدر نمیگفت، آخر سا گفت که یعنی مدیونم، مغروزم. که اینه حسن آقا گربازشیان میگفتن که اومد خونه آقای علامه، گفت فرشا رو جمع کن. فرشا رو همه جمع کرد، از زیر پای بچه های جمع کرد، برد بازار به اون فرش فروشه که اینا رو من همین الان پولشو میخوام. گفت آقا فرشو که نمیشه الان معامله کرد، بذار بمونه. پرسید اگه بمونه این چقدر میارزه؟ گفت 15 تومن. الان بخوای بدی چقدر میدی؟ گفت 11 تومن. اون 11 تومن رو بده همین الان. روحی آقا علامه همینجوری معطل نمیکه کاره، همین الان بده بیا. 11 تومن گرفت برد به باباه داد، باباه کلی دعاش کرد و 3 روز بعدش باباش از دنیا رفت. یعنی این خواست صبر بکنه که 15 تومن رو بگیره، باباه رفته بود از دست. که بعد من از آقای نیکومنش شنیدم که گفت از قول آقای علامه که تو همون 3 روز انقدر خوشحال شده بود که هی دعا میکرد خدا علی اصغر خدا بلندت کنه. اینجوری دعا میکرد علی اصغر خدا بلندت. اون دعاها توفیقات رو میده به آدم، اون خدمت مادر و اینو دعای پدر. اینا رو با درس خوندن و نمیدونم این چیزا نمیشه اصلا جاشو پر کرد. این انحصاریه. اگه کسی میخواد اون طریقی که خدا و اون سنت خدا رو عمل بکنه راهش اینه. به خدا کاری نداره، میخواد زور بزنه به زور بزنه، کلت رو به دیوار فشار بده چه اثری داره؟ تا صبح فشار بده کلت درد میگیره، دیوار که سوراخ نمیشه. هر چیزی یه راهی داره. شما بجای که کلت رو به دیوار فشار بدی، یه میخ بزن، یه چکش هم بزن، اونو بزن چه راحت فرو میره. اون راهی که خدا و اتل بیوت من ابوابها، و اتل بیوت من ابوابها، اون بابی که خدا از طریق احسان و بر به والدین باز میکنه اون قوغاست. یه شب دیگه هم گفتم، این برای اینکه تو ذهنتون بمونه اینجوری میگم. یه موقع ما حساب میکنیم، تو حسابای ما دو دوتا میشه مثلا 4 تا باید بشه دیگه، نه دو دوتا میشه 4، بعد میبینیم 3 تا در اومد کم آوردیم. ولی اگه از اون راههای خدایی بریم، یا دو دوتا میشه 5 تا، دو دوتا میشه 7 تا، یعنی چرا بیشتر شو؟ خدا یضاعف لمن یشاء. اینه یضاعف، یعنی میبینی اصلا یه چیزی اومد توش که نفهمیدی از کجا اومد. پرده بره کنار میفهمی که اون دعای مادره بود که کارو صورت داد، اون شادی دل پدر بود که کارتو رو انداخت. و اگر کسی توفیق پیدا کرد که پدر مادرشو با نیکی و احسان خوشحال بکنه و راضی بکنه، زرنگ باشه همون موقع بگه واسش دعا کنه. هر دعایی بکنه اون موقع میچسبه. تا تنور داغ بچسمون یعنی همین. همون موقع که دل شاد شده بگه خدا خیرت بده، جزاک الله خیرا که دیشب گفتیم، تمومه. جزاک الله خیر. حواله بده پاداشتو به خدا، خدا خودش میدونه چیکار بکنه، خدا خودش میدونه. یه کاری کن که اون جزاک الله خیر رو از ته دل بگه. اون خب باید زرنگ باشی دیگه. بعد تو بیوت من اوابها بدونی از این راه باید وارد بشی. خیلی تو این زمینه حرف هست. ان‌شاءالله که خدا توفیق عمل بده. صلوات عنایت بفرمایید. ابو بصیر نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که قبضت فاطمه علیه السلام فی جماد الاخره یوم الثلاثاء لثلاث خلون من سنت اهدا عشر من الهجره. سه روز از جماد ثانی گذشته بوده، سال 11 هجری روز سه شنبه زهرای مرزی سلام الله علیها قبض روح شدن. امام صادق میفرمان مادرشون کان سبب و وفاتها ان قنفذن مولا عمر لعنت الله علیهما. این قنفذ پسرموش بود، یه لاتی بود مثل خودش، قداره کشی بود مثل خودش که برای همین کارا او رو نگه داشته بود. لکزها به نعل سیف به امره، با این غلاف شمشیر به اون بدن لطیف صدیقه طاهره سلام الله علیه که اگه یه دختر 18 ساله معمولی هم بود بدنش طاقت این چیزها رو نداره، چه برسه حضرت صدیقه طاهره باشه که طبق روایات میفرمان تینت علیینی خالص، یعنی اصلا فوق لطافت. فاسقطت محسنا، محسن سلام الله علیه رو سخت کرد و مرضت من ذلک مرضن شدیدا، در اثر همین لگد، در اثر همین ضربه چنان بیمار شد که دیگه افتاد تو بستر بیماری. ولم تدع احدا ممن آذاها یدخل علیها، اجازه نداد یکی از همون کسانی که او رو ایذا کردن وارد بشه بر اون حضرت. بعد ادامه دادن که ادامه شو نمیخوام بخونم. شب جمعه است، میخوایم یه کربلا هم با اجازتون بریم. مقدمه سلام به ابی عبدالله علیه السلام و قمر منیر بنی هاشم، این دوتا حدیثی است که میخوام برای شما بخونم. از عیون و اخبار رضا، امام هشتم میفرمان که از پدرانشون ان آبائی قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله تحشر ابنتی فاطمه علیه السلام یوم القیامه، دخترم فاطمه زهرا سلام الله علیها محشور میشه روز قیامت و معها ثیاب مسبوقتون به دماء، همراه صدیقه طاهره یه لباس خونی نیست، آغشته به خون همراه صدیقه تو. این پیراهن خونی ابا عبدالله علیه السلام نمیدونم چه خونی به دل مادرش کرده که این پیرن رو اونجا نمیتونه خودش جدا بکنه. تتعلق به قائمت من قواعد قوائم العرش، در حالی که به یکی از پایه‌های عرش خدا آویخته است، تقول به خدا عرضه می‌دارد یا عدل احکم بینی و بین قاتل ولدی، خدایا تو دنیا که به سر این فرزند من چه ها آوردن، حکم کن بین من و قاتل فرزندم. حدیث بعدیش هم همین مضمونو داره که یک زهرای مرضیه سلام الله علیها محشور میشه روز قیامت که اون پیراهن خونین فرزندش دست اوست و خدا حکم میکنه ان الله عز وجل یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. دو تا چیز تو محشر که همراه صدیقه طاهره است، یکی این پیراهن خونی ابا عبدالله علیه السلام، یکی هم به فرموده یه خودش دوتا دست بریده قمرمون بنی هاشم، دستان ابوالفضل. نمیدونم چه حرمتی پیش خدا داره در کنار پیراهن خونی ابو عبدالله قرار میگیره. وسیله شفاعت صدیقه طاهره این دستان بریده قمرمون بنی هاشم. آبروی عجیبی داره قمر بنی هاشم پیش خدا، بی خود نیست که باب الحوائج الله نامیده شده. خب حالا که دلمون رفت کربلا، سلام بدیم با هم به نیابت از امام زمان علیه السلام
و اون کسانی که دستشون از دنیا کوتاه شد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما.
خدایا فرجه خون ابی عبدالله علیه السلام رو تو همین ایام شهادت مادرشون قضا و امضا بفرما، به ما توفیق یاری اون عزیز رو در زمان غیبت و ظهورشون عنایت بفرما، حسرت یاری اون حضرت رو به دل ما مگذار و عزیزانی که میان ما رفتن و آرزوی یاری امام زمان علیه السلام داشتن رو با رجعتشون به این آرزوشون برسون. صلواتی تقدیم بفرمایید و فاتحه‌ای برای درگذشتگان همراه با صلوات تلاوت بفرمایید.